سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم انشالله، با این نیت که سلامتی حضرت رو طلب میکنیم. سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست، سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. با این نیت انشالله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشالله خدای سبحان به حق این روزی که متعلق به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها است، در دنیا زیارت با معرفت حضرت رو و در آخرت شفاعت حضرت رو نصیب هممون بگرداند، به قدر اشتیاق به زیارت و احتیاج به شفاعت به قدر این صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل و عجل فرجا. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجا. ابتدا بر این که یه قدری باب مسئله برامون باز بشه، دو تا روایت رو برای دوستان عرض میکنیم، در محضرش قرار میگیریم و انشالله یه روایت این است که پیغمبر میفرماید از اجتمع قومون یذکرون الله تعالی، وقتی قومی جمع میشن کنار هم، مثل این ایامی که ما جمع شده بودیم که ذکر خدا، همین یاد اهل بیت علیهم السلام از جمله ذکر خداست، که ذکر خدا میکنند، اعتزل الشیطان و دنیا انهم. این جمع شدن مؤمنان کنار هم با هم بودن باعث می شود که شیطان دور شود و دنیا از اونها. خود این جمع شدن مؤمنان کنار هم با هم بودن دور کردن شیطان و دنیاست. بعد اونجا دارد فیقول شیطان للدنیا، شیطان به دنیا میگه الا ترین ما یصنعون، میبینی چی کار دارن با ما میکنن، اینجوری جمع شدنشون ما رو داره طرد میکنه. فتقول الدنیا، دنیا به شیطان میگه دعهم، عیب نداره، رهاشون کن، فعلا حریفشون نیستی تو این جمع. فلو قد تفرقوا اخذت بعناقه، بذار متفرق بشن بعد یقشون رو میگیری. مراقب باشیم این جمع شدن ها یه ولایتی در بین ما مؤمنان ایجاد میکنند و یه محبتی به اهل بیت ایجاد میکند که دشمن ما شیطان و دنیا نمیخواد این رو بپسندد. لذا بعد از این تا پا از جلسه میذاریم بیرون دنبال یه چیزیه که اینو خرابش کنه، یقمونو بگیره. زود مراقب باشید، اگه دیدید یقه رو گرفت، تعبیر قرآن است اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان طائف دور آدم، یعنی میچرخه 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 با حوصله تا یه راه نفوذ پیدا کنه. یعنی طائف گشت، کسی میگیم میریم طواف حرم، میچرخیم دور حرم، میگه طائفون اذا مسهم طائفون من الشیطانه، این شیطانی که اینجور داره دور آدم میگرده، یه دفعه میبینی پا آدم میخوره به چیزی دردش میاد، یه چیزی خلاصه به عالم و آدم میگه. یه کسی میاد داره میره ماشینش بد میره، یه دفعه میبینی یه چیزی از دهنش در میاد، یه نا اصلا از اینجا که میخواد بره بیرون یه دفعه شروع میشه. چون شیطان میگه چیکار کن، ولی دنیا میگه الان بذار از اینجا برن بیرون، یا اینجا حریفشون نیستیم، اینجا با همند و تحت ولایتند، حریفشون نمیشیم. باور کنیم اینا روایت ها، پیغمبر میفرماید. یه روایت دیگری باز خلاصه در زمینه شیطان میفرماید که ازا ولد ولی الله، وقتی یه ولی خدایی به دنیا میاد، خرج ابلیس لعنه الله، ابلیس میاد بیرون فریاد میزنه، فصرخ صرختن یفزع لها شیاطینه، صداش اینقدر بلنده همه یه لشکریانش جمع میشن دورش، چی شده؟ فقالت له یا سیدنا ما لک صرخت هذه الصرخه، این ناله بلندت مال چی بود؟ قال فقال ولد ولی الله، یه ولی خدا به دنیا آمد اینجا. قال فقالو ما علیک من ذالک، چرا ترسیدی تو؟ قال انه ان آشه حتی یبلغ مبلغ الرجال، اگر این زنده بماند به اون سنی که به اون مثلا تأثیر گذاریش برسد، این فقط به امام معصوم منحصر نیست، مصداق تامش امام معصوم است، اون کسی رو که شیطان میداند این چی میشه؟ تأثیرگذار است، مؤمن تأثیرگذارم ولی خدا می شود. میگه اگر برسد حتی یبلغ مبلغ الرجال، هد الله بهی قوما کثیرا، خیلی از اون کسانی که ما گمراهشون که این هدایت می کند و هدایت این باعث می شود کار ما ابتر می شود. بعد میگه دنبالش اینا بهش گفتن فقال فقالوا له اولا تأذن لنا فنقتله، اجازه میدیم ما یه کاری بکنیم بالاخره این به یه وسیله کشته بشود. یعنی میذاری تعبیر رو ببینید، اولا تأذن لنا، از شیطان دارن اجازه میگیرن، فنقتله، یه سببی درست کنیم براش که این کشته بشه. قال لا، نه، فیقولون لا ولما انت تکرهه، چرا پس خلاصه بسیار ناراحتی از این کشته بشه، مایل نیستی؟ قال، چقدر این زیباست، لأن بقاءنا به اولیاء الله، بقاء ما هم به اولیاء خداست. خیلی جالبه ها. فإذا لم يكن في الأرض من ولیین، اگر در عالم ولی الهی نباشد، قامت القیامه، قیامت به پا می شود، فسرنا الى النار، ما هم سرنوشتمون قطعا آتشه، پس چرا فما لنا نتعجل الى النار. ببین چقدر براش سخته، هم از یک طرف تو محظور این است که ولی الهی باشد، این هدایتگر است، اثرگذار است، جلوی مکر این رو میگیره، از یک طرف نمیتونه از بینش هم ببره. چرا؟ چون اگه این از بین بره قیامت که به پا بشه اینم زودتر میره به آتش، لذا میگه چرا مجبوریم تحملش کنیم، مجبوریم. لذا این نگاه رو که اگر هدایت به دست ما داره محقق میشه، هر کدام از ما تو حیطه‌ای که اثر میذاریم، البته مصداق تامش امام معصومه، اما تو حیطه‌ای که داریم اثر میذاریم، هم شیطان میترسه که ما رو آسیبی بزند که از بین بریم، به همین نسبت در حقیقت چی میشه؟ اجل خودش نزدیک میشود، و هم از اون طرف در عذاب است که این داره هدایتگری ایجاد میکند. انشاءالله خدای سبحان ما رو تو این مجالسی که آمدیم و شیطان رو اینجور منکوب و اینجور شکست حال کرده، این شکستگی شیطان و این حال در حقیقت بیچارگیش دائمی باشد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در این بودش که یک نوع تفکر دیگری رو قرآن برای ما داره ایجاد میکند، که اسم این تفکر که تو تمام زندگی ما سرایت باید داشته باشد، اسمش روایت الهی از حوادث است. درسته؟ یعنی اونچه که چشم سر میبیند، آغاز حرکت است. یه تعبیری بکنم امشب که این نگاه که حوادث تعبیر دارد. یعنی چی تعبیر دارد؟ یعنی هر حادثه‌ای که پیش میاد فقط همین حادثه اینجور نیستش، این حادثه تعبیر داره. مثل خواب که وقتی شما خواب میبینید یه حادثه‌ای تو ذهنتون تو خواب آمده، میرید پیش معبر، بعد میگه تعبیرش این است. اونی که تو دیدی باید ازش عبور کنیم، این نتیجه است که اونی که تو دیدی این مقصوده، نه اون ظاهر اولی که دیدیم. عالم وجود تعبیر دارد، همه این ظواهر عالم تعبیر دارد. لذا دنیا تعبیر دنیا این است، الناس و نیامون، مردم خوابن، اذا ماتو انتبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، یعنی میفهمن تا الان داشتن خواب میدیدن. نه دنیا واقعیت نداشته باشد، واقعیت دارد، اما این واقعیتی که هست نسبت به اون چه که چشم انسان بعد از این باز می شود و از همین دنیا می بیند، می بینه این مثل خواب بود نسبت به بیداری. اما اگر کسی همین جا قدرت پیدا کرد که این قدرت خدا داده به انسان و راهشم معلوم کرده، بیدار شد، این مثل کسی می موند که موتو قبل ان تموتوه، قبل از اینکه بخواد بمیرد، این مردن از اون ظواهر و رسیدن به نظام بالاتر رو پیدا کرده. تعبیر در آیات قرآن رو ببینید، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اغلب مردم فقط همین ظاهر حیات دنیا رو میبینن، یعنی همونی که چشم سر میبیند رو، و هم عن الاخرت معرضون، از آخرت معرضن. آخرت چیه؟ نه بهشت و جهنم که بعدن میاد، آخرت یعنی هم تعبیر روایت این است، الدنیا فی الاخره، دنیا همین الان در کجاست؟ در آخرت. آخرت لایه اون الهی این عالم است، اون لایه باطنی این ظاهر است. خدا به ما چشم باطن بینم داده، میگه داده، ما استفاده نمی کنیم. چرا استفاده نمی کنیم؟ میگه عبسکی چشم رو دوانده در ظاهر، گوش رو در عالم ظاهر جولان داده، حواسش رو نسبت به عالم ظاهر آنچنان صرف کرده، نفس انسان دیگه قدرت ندارد توجه به اون گوش باطنی و چشم باطنی و بقیه داشته باشد. شدت اشتغال به ظاهر است که اگر مقداری از این اشتغال به ظاهر کمرنگ تر بشود، مقداری کمرنگ تر بشود، یه دفعه میبینید که چی میشه؟ اونها شروع به باز شدن و کار کردن میکنن، چون نفس از شدت اشتغالش به اینها فرصت دیدنه و ارتباط و به کارگیری اونها رو نداشته. لذا تو ماه رمضان وقتی که انسان به اواخر ماه رمضان و دهه سوم میرسه، خوابهای خوش چی میشه؟ بیشتر میشه، حالت لطافت نفس بیشتر میشه، شبهای قدرم تو اون حالت قرار داده شده که اوج لطافت انسان که با روزه که کمی ظواهر امر رو رعایت کرده، البته اگر رعایت کرده باشه، گاهی انسان احساسش این است که سه وعدهش رو میخواد بکنه، دو وعده، در این دو وعده به اندازه چهار وعده احتیاطاً میخوره، یعنی دو وعده سحر، دو وعده افطار احتیاطاً که اون سه وعده رو پوشش بده. بعد بیچاره نفس میگه در ماه رمضان که ماه توجه باطنیش بود، شدت اشتغالش میشه، چون تحمل این مقدار برای هضمم معده ندارد، نفسم باید اینا رو دائم به کار بگیره. لذا میبینید این تو ماه رمضان مریضیاش بیشتر میشه، اون به اصطلاح سختی های هضم شدیدتر می شود. خب حالا این رو عرض می کردیم که این عالم تعبیر دارد، یعنی انسان از این ظاهر باید بره سراغ این که خدا از این حادثه که برای من پیش آورد چی کار داشت با من. لذا تعبیر امام صادق است، ما من شیء الا ولک فیه موعظه، هر چیزی که سر راه تو قرار میگیره برای تو یه پندی و بیداری دارد، برای تو یه صدا برای بیداری است. اگر انسان گوش باطنش بسته باشه اون صدا رو نمیشنود. وقتی اون صدا رو نشنید چون باید بیدار شه، صدای بعدی که حادثه بعدی است شدیدتر میشود. اگر با او بیدار شد مشغولیتش زیاد نبود، بیدار شد. اگر نشد چی میشه؟ حادثه بعدی شدیدتر میشود. بعضی عالمان میگفتن که ما شب که میخوابیدیم اگه مراقبه روزمون خیلی شدید بود شب صدامون میزدن مرتضی پاشو، بعد اگر خلاصه یه خورده کمتر بود میگفتن مرتضی پاشو، اگر یه خورده کمتر بود صدای تندتر سنگینتر، یه خورده سخت‌تر بود یه خلاصه انگار به ما یه اردنگی یه خلاصه لقدی هم به ما میزدن تا بلنشی. یعنی بیدار شدن بستگی به سنگینی خواب دارد. هر چقدر انسان توقلش در دنیا و این ظاهر حیات دنیا شدیدتر باشد، مثل خوابی که داره خوابیده دورش چقدر حادثه اتفاق میفته آدم خواب، اگه بیدار شه بهش بگی بابا کجا بودی تو؟ چه جور خوابیده بودی؟ این همه حادثه دور و برت اتفاق افتاد. میگه من هیچ کدومشو نفهمیدم. یه دفعه مرگ که میرسه بهش میگن که این همه حادثه دور و برت اتفاق افتاد. میگه من نفهمیدم، اینا رو اینجوری ندیدم که شما میگید. اینا برای بیدار. میگه کاشکی منو زودتر، تعبیر روایت، کاشکی منو یه اخطاری، یه هشداری، یه زنگی میزدید که میخواید بمیرم من زودتر آماده بشم. میگه این همه برات زنگ زدیم، هشدار دادیم، مریض شدی زنگ ما بود، همسایتون مرد زنگ ما بود، فلان کس که مرد زنگ بود برای تو بود اصلا این، ولی انسان خوابه بیدار نمیشه. پس روایت الهی از مسئله این است، حال انسان تو عالم به گونه ایست دائما داره هشدار از عالم میگیره بیدار میشه، بیدار و بیدارتر. این بیداری و نگاه الهی به مسئله خیلی متفاوت میشه. ببینید حالا این یه مرتبه از بیداری روایت الهی نگاهه، یه مرتبه دیگرش مثلا ببینید، چون دو سه تا مثال بزنم شب آخره که مسئله این روایت الهی از عالم برای ما جا بیفته که تو همه زندگی اتفاق میفته، فقط بحث جنگ نبود که باید روایت الهی از جنگ داشته باشیم، اینم یکی از مسائل مهم بود، اما باید تو تمام زندگی حالمون حال چی باشد؟ عدم توقف. آیه رو داشتم میخوندم که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره معرضون، یا میفرماد و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. زندگی دنیا باطل نیست، زندگی دنیا دروغ نیست، هست، اما نسبت دنیا به آخرت چقدره؟ قلیل. و ما متاع الدنیا فی الاخره الا قلیل، مثل تعبیر روایت یه انگشتر در بیابان‌ها. حالا اگر همه عمر ما و توان ما صرف این انگشتر شد، رسیدیم تو این بیابان بزرگ، نگاه میکنیم اونجا متوقفیم و سرمایه برای حرکت نداریم. اگر از این عبور نکنیم اینجا به حیرت مبتلا میشیم، دیگه راه نداریم، چقدر حسرت داره. و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، خیلی کمه. یا در آیه دیگری میفرماید که این آیه شریفه هم خیلی زیباست، ببینید تو آیات مختلف الهی این بحث آمده، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. از اینهایی که فقط چشم سر رو به کار میگیرن و دنیا رو فقط میبینن اعراض کن، با اینا هم نشین زیاد نشو، تو هم اینجوری میشی. نمیگه قهر کنا، میگه اعراض کن، یعنی منحصر نکن خودتو، حواست به خودت باشه. ذالک مبلغهم من العلم، اینا اینقدر بیشتر نمیفهمن، شعور تو نباید خودتو قاطی کنی در این حد. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی. ببینید حالا یه مثال دیگری توی وادی دیگری بزنیم. صلح حدیبیه که محقق شد، یه دفعه برای مسلمان‌ها صلح حدیبیه مثل یک مصیبتی بود که وارد شد. چرا؟ پیغمبر وعده داده بود که تو مثلا قبلش به مؤمنان که ما تو این سفری که برای عمره داریم میریم بدون زره جنگی، بدون در حقیقت اسلحه جنگی، فقط یه شمشیر مسافرتی بوده همراهشون، این شمشیر برای مسافرت بوده، یه شمشیر فقط برمیدارن 1400 نفر حرکت میکنن با وعده پیغمبر که ما عمره امسال خدا بهمون وعده داده، عمره را وعده داده، حرکت میکنن اینها. یه عده زیادی هم میگن دیوانگیه، کسی که جنگ خندق و احد و بدر و ما تازه اینها رو پشت سرم هر سال گذروندیم، دشمن خونی ما تو مکه است، ما از مدینه بلند شیم بریم تو دل دشمن خودمونو بندازیم تو دستشون بکشیم. این تعبیر قرآن این است که اینا گفتن عاقلانه نیست، ما نمیایم. نرفتن عده 1400 نفر رفتن. این 1400 نفر که رفتن رسیدن 20 کیلومتری مکه تو حدیبیه، اونجا اتراق کردن چون دشمن اجازه نداد اونجا جلوتر برن، اتراق کردن آمادن تا یه فرصتی مذاکراتی میشه. تو این مذاکرات بالاخره بعد از چند بار رفت و برگشت و فشارهای زیادی که پیش میاد، طوری میشود که یه قراردادی بسته میشه. قرارداد چیه؟ ببینید ظاهر مسئله، قرارداد این است که مسلمان ها امسال بر میگردن، عمره رو انجام نمیدن، همینجا به اصطلاح از احرام، چون محرم شده بودن، از احرام خارج میشن، قربانیاشون هم میفرستن براشون قربانی بکنن، دیگه اینا حق ندارن برن. بعد از، چون برای قربانی اونا خیلی اهمیت قائل بودن که حتما قربانی مهمتر از خود آدم ها بود که باید بره، قربانی مهم بود که برسه، جزو آدابشون بود. لذا هر موقع هیئت های مذاکره می آمدن از مکه، پیغمبر دستور میداد قربانی ها، شترها و به اصطلاح اون قربانی هایی که برای چیز شترها بود عمدتا آمده، بیارن جلوی راه قرار بدن، بعد نشون بدن این قربانی ها در اثری که چندین روز ماندن زخمی شدن، خاکی شدن، بهشون چیز شده، سخت گذشته، اونا تحت فشار میگفتن قربانی داره بهش خیلی براشون مهم بود. لذا هر دفعه رژه میره این قربانی ها رو سر راه اینا قرار میداده. گفتن قربانی ها رو بفرستن، ما اونجا براشون ذبح میکنیم و خودشون برگردن، ولی عوضش اینها 10 سال اجازه داشته باشن، 3 روز ما مکه رو تخلیه میکنیم، قسمت حج رو، جایی که برای حج است و برای سعی است، خالی میکنیم، 3 روز مسلمان ها تو عمره بیان اونجا کارشون رو انجام بدن، برگردن برن. بعد 2-3 تا تبصرم داشت. یه تبصرش این بود که اگر از مکی ها کسی ایمان آورد و رفت مدینه به پیش پیغمبر، پیغمبر موظف باشه اینو تحویل اینا بده، ولی برعکس اگر از مدنی ها که مسلمان ها هستن کسی پناهنده شد به مشرکان، مشرکان حق دارند او رو نگه دارن و تحویل ندن. قاعده رو دیدید؟ به نظر شما این اگه شما بودید میپذیرفتید یا نمیپذیرفتید؟ میپذیرفتید؟ میگه میپذیرفتیم، چون میدونیم پیغمبر پذیرفته، ما میپذیرفتیم. پذیرفت پیغمبر. مسلمان ها یه عده ناراحت شدن به طوری که اومدن به پیغمبر با همین صراحت، حالا اسمشون هم تو تاریخ هست ببینید، با صراحت ذلیل کردی تو با این قبولت ما رو، ذلیل کردی. بعدن بعضی هاشون میگفتن ما اون موقع چه قضاوت زودی کردیم نسبت به پیغمبر، گفتیم بعد چی شد؟ پیغمبر اومدن گفتن آخه چرا اینو قبول کردی؟ پیغمبر فرمود اگر از ما کسی پناهنده به اونا بشه، ما به خیر این امیدی نداریم، بهتر اگر اون طرفی خوب رفته که رفته، نمیخوام پسش بدی، کارش نداریم. وقتی اما رفته اون و چی کارش داری؟ معلومه اون ور رو دوست داره دیگه. اما اگه یکی اون ور مؤمن شد اومد چی؟ پیغمبر فرمود خدا برای او فرج قرار میدهد. پیغمبر رسیدن به مکه، به مدینه، یعنی برگشتن از حدیبیه، حالا واقعش رو دارم، رسیدن مدینه، یه نفر از مکه مسلمان شده بود، حرکت کرده بود رسید مدینه همون موقع، یعنی روز اول و دومی بود که پیغمبر رسیده. مشرکین هم دو نفر دنبال این فرستادن، برید اینو بگیرید بیارید، قرارداد بستیم دیگه. رسیدن، تا این رسید اومد پیش پیغمبر عرض کرد آقا من ایمان آوردم و خلاصه در رفتم و دست اینها. پشت سرش تا این داشت گزارش میداد اون دو نفر هم رسیدن. پیغمبر سر الوعده وفا، اینو تحویل بده ما ببریم. مؤمنین ریختن دور پیغمبر که این با سختی از مکه خودشو رسونده تا اینجا، با این جونشو به خطر انداخته، زندگیشو تاراج کردن، برش گردونیم بره اونجا که یهو میکشنشم. حتی حق نداشتن بکشن دیگه تو قرار داد، فقط باید میرفت اونجا. پیغمبر فرمود نه، تحویلش بدید بره. خلاصه اینم دید پیغمبره دیگه، تحویلش داده. وقتی تحویلش دادن اینا داشتن برش میگردونن مکه، تو را با هم رفیق شدن، یه خورده با هم صمیمی شدن. یه جایی که اینها این دو نفر داشتن مشغول کاراش، تو یه لحظه شمشیر یکی از اینا رو گرفت، اون یکی رو هم در حقیقت کشت، اون یکی هم فرار کرد، یکیشون رو کشت یکیشون هم فرار کرد. اومد پیش پیغمبر، دوباره برگشت مدینه، گوه من برگشتم اینجوری خودم رو نجات دادم، شما تحویل دادی دیگه تموم شده، من دوباره آمدم پیغمبر و اگه بیان دوباره من با تو رو تحویل بدم. از مدینه رفت یه جایی، تو یه جایی ناآشنا اونجا اتراق کرد، جریان خیلی زیباست، اونجا اتراق کرد. عده دیگری هم ایمان آوردن، همشون میدونستن اگه بیان پیش پیغمبر تحویلشون میدن، همه رفتن اونجا. سر راه کاروان قریش بود به سمت شام، یعنی مسیر حجاز شام، اینا رفتن اونجا. هر کاروانی از قریش میمد بره شام، اینا میرفتن مصادرش میکردن، میزدن. راه ناامن شد، به طوری که از به اصطلاح مشرکین مکه آمدن پیش پیغمبر گفتن تو رو خدا هر کی از ما مسلمان میشه تو بپذیرش، شما جاش بده اینجا باشه، ما دیگه اقلا در امانی. پیغمبر قال خب باشه، یعنی یه نگاه تو مسئله که نگاه الهی بود که ورای این نگاه عادی بود که اول بعضیا دیده بودن، حالا خدا چی میگه؟ این نگاه تازه زمینی به زمینیش بود تازه. خدا میگه وقتی پیغمبر برگشت از حدیبیه نرسیده بود هنوز به مدینه، سوره فتح نازل شد. سوره فتح بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. مگه این شکست نبود؟ برگشت از مکه نبود بدون به اصطلاح حج عمره؟ یه دفعه خدای سبحان به عنوان خیلی زیباستا خدا میگه، حالا روایت الهی مسئله رو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیغمبر این فتح مبین بود برای تو، نه فتح ساده. فتح مبین یعنی فتح آشکار، یعنی فتحی که همه میفهمن، برای همه واضحه، اینقدر روشنه. چجوری؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیغمبر تا به حال تو پیش مشرکان و مردم حجاز که با تو کاری نداشتن، تو یه کسی بودی جنگ طلب، تو رو اینجور می دیدن و تو رو در حقیقت اینقدر تبلیغات علیهت کرده بودند، مردم نسبت به تو بیزار بودن. اما این صلح حدیبیه که تو قبول کردی، منتها با قدرت، با اقتدار، یعنی 10 سال در قبالش اینا چی گرفتن؟ آمدن به مکه. اینا مکه رو خیلی حرفه ها میدونید، 10 سال اونا تو خود مکه بودن، جمعیت مکیا خیلی بوده. قبول این که 10 سال این مسلمان ها بیان اینجا حج انجام بدن برن، تا این جریان پیش آمد، گفت از این به بعد لیغفر لک الله، تمام اون حرف و حدیث ها نسبت به تو برداشته شد. هم اون چی که قبل اینها به اصطلاح جنگ روانی کرده بودن تو رو معرفی کردن، همون چه که بعد از این پیش میاد تمامشو از تو برداشتیم، دنبالش چند تا تحفه دیگه برای پیغمبر همین ادامه آیه میفرماید، بعد میگه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، ما با این کار آرامش رو در دل مؤمنین ایجاد کردیم. بعد از این دوباره ادامه میدهد، خیلی سوره فتح زیباست، حتما سوره فتح رو پی بگیرید. از اینجا به بعد حالا ببینید عزت اینه، تا به حال اسلام تو مدینه تدافعی بود. یعنی چی؟ یعنی مشرکان حمله میکردن، پیغمبر چیکار میکرد؟ با مؤمنان دفاع میکردن. از صلح حدیبیه یه دفعه راه برد پیغمبر تغییر کرد. چی شد؟ تهاجمی شد. رسید به مدینه 20 روز بعدش حمله کرد به خیبر پیغمبر. تا به حال حمله ابتدایی نداشتیم، همیشه چی بوده؟ دفاع بود. حتی بدر که جنگ اول پیغمبر بود که به کاروان قریش میخواستن حمله کنن، لشکر قریش آمد، مصادره اموال مسلمان ها که تو مکه شده بود و داشتن با مال و تجاره میبردنش به سمت برای شام برای معامله مکیا، گفتن مال خودمونو بریم از اینا بگیریم، مال خودشون بود قرار بگیرن، حمله تهاجمی نبود. اما از این به بعد 20 روز بعدش رفتن 7 قلعه خیبر رو، 7 قلعه خیبر رو که رزم‌آورترین یهودی ها در اون قلعه های پی در پی بودن، شاید نزدیک 2 ماه خورده طول کشید این 7 قلعه رو یکی پس از دیگری فتح کردن. و یک غنیمت بسیاری که تو خود همین سوره فتح به اینا مژده میده که به زودی شما یک ثروت و فتح بزرگی که نصیبتون میشه، اینجا در حقیقت برای شما یک گنج عظیمی که یهودی ها رو ها، یکیش فدک بود که بعدن از اونجا پیش آمد، تو همین فتح خیبر پیش آمد. خب از این به بعد یه دفعه به ظاهر یک چی بود؟ تو نگاه اول، تو نگاه اول چی بود؟ یه عقب نشینی بود، اما تو نگاه الهی چی بودین؟ تهاجم بود. بله، یه موقع آدم از سر ضعف یه صلحی رو قبول میکند، ولا تهنوا و تدعوا الی السر، تو وقت ضعف صلح رو قبول نکنید، چون اگه با ضعف بگید نداریم نمیشه چه کنیم پس بریم مذاکره، حالا که نمیشه نهی کام، ولا تهنوا، تو وقتی که سستید و تدعو الاسل، احساس سستی میکنید نرید طرف صلح، اونجا نرید، چون همه چی رو از دست میدید. اما اونجایی که با قدرت که با اینها قرار داده 10 ساله حرکت ببندید، بعدم اون یه موردی هم که به ظاهر ضعف بود که اینها مسلمان ها رو شما تحویل بدید، پیغمبر نقشه داشت براش، میگه آخرین باری که داشت این از مدینه خارج میشد یکی رو حالا خود پیغمبر فرستاد یا تدبیر یکی از یارا خودش بود، رفت در گوشش گفت برید فلانجا، اونجا برای شما خوبه، همون شخص رو، یعنی بهش کد داد، بهش کد داد که برید فلانجا اونجا برای شما خوبه، که همین شد که بعد این نگاه به روایت الهی مسئله، که وقتی انسان مبیعت با پیغمبر رو تو حدیبیه تکرار کردن، میگه وقتی شما این بیعت رو تکرار کرد، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اینا با خدا بیعت کردن، يد الله فوق ايديه، وقتی با خدا بیعت کردن دست خدا فوق دست است، اینا باعث پیروزی شد. یا میفرماید که تعبیر رو ببینید، میفرماید که وقتی شما بیعت کردید لقد رضي الله عن المؤمنين از یبایعونک تحت شجره، وقتی با تو تحت شجره بیعت کردند، همون تو حدیبیه با تو بیعت کردند، لقد رضی الله، خدا راضی شد از مؤمنی، تا پای جان بیعت کردند بمانن پیش، یعنی صلحشون با این بیعت همراه بود که مؤمنان به پیغمبر تضمین دادن ما تا پای جان پای کار تو هستی، یعنی مانور و رزمایشی رو اجرا کردن تو این قبول صلح که اون مانور و رزمایش دشمن رو به ضعف کشوند. دقت میکنید؟ نه از روی تسلیم و بیچارگی و نداری و نمیشه و نمیتونیم و چه کنیم و میزنند و، نه از باب این، از باب در حقیقت این که بیعت با پیغمبر رو تا پای جان اون روز تکمیل کردن، این نگاه الهی به مسئله است که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت، یعنی اگر شما تو وقت سختی، تو وقتی که تو محاصره دشمن هستید، هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، احتمال دادن که همشون به قتل میرسن، هنوز مذاکره نتیجه نداده بود، تهدیدات دشمن جدی بود، پیغمبر فرمود باید بیعت بکنی برای دفع تهدید بکنیم، رزمایش بیعت با پیغمبر این که بیایم بگیم همه تا پای جان. خبر به مشرکین رسید، اینا تا پای جان بیعت کردن همراه پیغمبر وایسن، لذا جنگیدن با اینها فایده ای نداره، تبدیل شد به صلح. کی پیشنهاد صلح داد؟ مشرکین پیشنهاد صلح دادن، نه پیغمبر پیشنهاد صلح داده باشد. دقت کردید یا نه؟ یه موقع نگید پیغمبر از روی ضعف، نه، پیغمبر پیشنهاد صلح نداد، پیشنهاد صلح اونها دادن به عنوان اینکه دیگه نمیتونن تحمل بکنن، وگرنه اگه میتونستن اینا رو بکشن میکشتن. اونها در حقیقت احساس، این نگاه الهی به یه واقع است. ما الان مبتلاش هستیم یا نیستیم؟ نگاه زمینیش این است، ما نداریم، نمیشه، میزنن، سخته، بالاخره خرابی داره، کشته داره، بالاخره اینجوری داره، آوارگی داره. این نگاه چیه؟ زمینیه. نگاه الهیش چیه؟ ما قدرت داریم، ما هم میزنیم، زد و خورده، اون میزنه ما هم میزنیم، مگه تو جنگ 12 روزه نبود؟ اگر او تهاجم بکنه ما نمیترسیم، ما جواب میدیم، ما آماده ایم. اگر مردم حالشون حال بیعت باشد و آمادگی و اظهار این که ما نمیترسیم، مسئولین پیامشون پیام قدرت باشد و آمادگی و بیعت نسبت به فرمانده، اونجا دشمن عقب میشینه. این روایت الهیه که با چشم سر این دیده نمیشه، بلکه این تو تحلیل بر محقق میشه، او وقت دشمنم این رو میفهمد. همونجور که دیشب تو جنگ همراه الاسد عرض کردیم که مجروحا وقتی حرکت کردن چی شد؟ گفتن اینا دارن با سر میان، یادتونه دیشب یا نه؟ گفتن اینا با سر دارن میان، اومدن شهید بشن اصلا. از 200 خورده ای مجروح که دارن حرکت میکنن، لشکر 3000 نفری که قدرت پیدا کرده بود و پیروز شده بود، ترسشون عقب نشینی کردن. عجیبه، تو تاریخ نقل میکنن ابو سفیان گفت برگردیم، برگشتنشون از اون همراه الاسد، وقتی برگشتن، چون بین مدینه تا مکه حدود 400 کیلومتره، یعنی وقتی که اینا میخوان برگردن با مرکبم که باشن چند روز طول میکشه، میگه وقتی رسیدن به مکه، جالبش اینه، میگه وقتی رسیدن مکه از صبح یه سری رسیدن، تا غروب این قافله طول کشید، یعنی هر کی تونسته بود زودتر بیاد، ترسیده بود نکنه دنبال کنن، نکنه دنبال کنن، هر کی تونسته بود تندتر رفته بود. صبح دسته اول وارد شدن، تا شب انتهای لشکر رسید، نه زیاد باشن و 3000 تا بیشتر نبودن، اما هر کدوم مرکبشون راهوارتر بود، تو این چند روز سرعت گرفته بود، آمده بود، یعنی هیبت ورودشون به مکه هیبت پیروز نبود، هیبت چی بود؟ لشکر شکست خورده. اینم جالب، تاریخ نقل میکنه. حالا ببینید تو جریان جنگ لبنان با جریان اسرائیل، وقتی که آتش بس شد، لبنانی ها چجوری برگشتن به جنوب لبنان که ویرانش اینقدر بمباران کردن، چجوری برگشتن؟ اصلا بوق زنان جاده ها رو دیدید نشون میداد، غزه‌ای‌ها تا جریان آتش بس، یعنی شوق و شور و نشاط و انگیزه و حرکت در اینها به گونه ای بود که اسرائیلی‌ها چی میگن؟ هنوز که هنوز شهرک های اون به اصطلاح جنوب شمال اسرائیل که میشه جنوب لبنان که هم مرزن، هنوز همه بر نگشتن، بعد از حدود نزدیک چندین ماه نمیدونم گذشته از صلح با لبنان، میترسن هنوز. ببین هیبت روایت الهی با روایت زمینی اینه، یعنی او یأس توش حاکم میشه، این امیده، حتی اگر که کشته بیشتری داده، حتی اگر خراب، اما چون متصل به یه حقیقتیست، باور به یه حقیقتی داره، کم نمیاره. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این میبینه حقیقتا متصل است، میبینه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام، اینه که اون وقت وقتی میخوان مبادله اسرا بکنن تو اون سری حماس که مبادله اسرا که سری قبل جوری حماس ایجاد مبادله رو کرد، اینا دیدن عجب خود این مبادله اسرا هیمنه و اون قدرت و عظمت حماس رو به رخ کشید، صف میکشیدن، ماشین هاشون رو به رزم میآوردن، با سلاح های غنیمت گرفته از اسرائیل اونجا خودشون رو نشون میدادن که یعنی ما قاهریم. بعد تو اونجا بود که این سری شرط کردن برای آزادی اسرا نباد مراسم بگیرید. این ضعف یا قوته؟ ببینید این ضعفشه، میترسه، یعنی براش این احساس که شکست است، این قدرت روایتگریست. دیگه اینجا جنگ زمینی نبود، اما چی بود؟ قدرت باور روایت الهی که حالا اگه قرار اسیرایی رو که یک سال خورده نگه داشتیم، دو سال نگه داشتیم، حالا میخوایم تحویل بدیم، نمیایم بگیم چی کار کنیم، چه بی خودی اینا رو نگه داشتیم، از اول کاشکی داده بودیم این همه مصیبت نکشه. همون رو یه قدرت و قوت در جنگ میبیند، همون رو به سال اثر قلبه درش قرار میدهد، یه جوری میکند که دیدید که اندفعه هم برای اینها قبل از آزاد کردنشون تماس میگرفتن، اول با خانواده هاشون، بعد میبینید که برای اینها لباس های مختلفی، پرچم های با اختیار خود اینها، از خلاصه اونچه که نسبت به جریان خلاصه حماس ایجاد تبلیغ میکرد خود اینها پذیرفته بودن، نه به اجبار براشون قرار بدن. خب این غلبه است دیگه. چرا ما این نگاه الهی که همش تو جنگ نیست، همش با موشک‌های به اصطلاح نظامی نیست، موشک‌های معرفتی که سرداران معرفتی رو می‌طلبد، سرداران جنگ شناختی رو می‌طلبد. امروز جنگ جنگ شناختی است، جنگ‌های آخرالزمان جنگ‌های شناختی است. لذا از هر کسی، حتی اون که در پستوی خانه‌اش هم هست، کار ازش میاد، نه فقط سرباز در میدان رزم جنگ نظامی فیزیکی، نه، او سر جاشه. هر کسی تو هر جا هست میتواند تو این جنگ چگونه تاثیرگذار باشد. اینجا دیگه زن هم تو این جنگ میتواند شرکت کند، میتواند، زنان هم میتوانند افسران و امیران جنگ باشند، از درون خانه جوری جنگ شناختی رو را بندازند که تاثیرگذاری عالمی پیدا کند، افق جهانی رو ببینند، نوع تبلیغات رو هر جوری که لازم است و شدنی است از نگاه جهانی انجام بدن. پس باور کنیم که نوع جنگ به یک کمالی رسیده. قرآن کریم سرشار از این نگاه است. اگر کسی میگه چجوری جنگ شناختی رو یاد بگیریم، چجوری روایت الهی رو یاد بگیریم، میگیم قرآن در بیان زندگی انبیا. من یه مثال بزنم تمام بکنم بحثم رو که طولانی نشه. ببینید اولی که آدم رو خلق کرد خدا، شیطان وقتی اعتراض کرد گفت چی؟ گفت من سجده بر این نمی کنم. چرا؟ گفت انا خیرون من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من بر این سجده نمی کنم. این اگله، گل به زمین چسبیده، من از آتشم، آتش به آسمان می رود. درسته؟ آتش فوران دارد، شعله می کشد، این در زمین است. اونی که به آسمان می رود برتر از اونیست که در زمین است. شیطان نگاهش چی بود در اینجا؟ زمینی. چرا زمینی بود؟ چون آدم رو تمام حقیقتش رو چی دید؟ گل دید. آیا انسان از گل هست یا نیست؟ هست. دروغ نگفت، اما چی گفت؟ دید که خدا می فرماید انسان آغازش از گل هست، اما پایانش در گل نیست. نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سجده براش در وقتی بود که روح دمیده شد. شیطان روح رو نگاه نکرد. یک نگاه زمینی شیطانی که بگه انسان فقط در زمین منحصر است، نه بیشتر. درسته؟ این نگاهی که فقط نگاه زمینی رو منحصر بهش بکنی میشه نگاه شیطانی، روایت شیطانی. اما خدا گفتش که به ملائکه گفت این به اصطلاح علم آدم الاسماء است، همه اسما رو میداند، انبئهم به اسمائهم است، این معلم شماست، این خلیفه من است بر تمام عالم، انی جائل فی الارض خلیفتا، از زمین شروع میکند اما خلیفش اطلاقی است، خلیفتا نه خلیفتا فی الارض، دقت بکنید، یه موقع میگه انی جائلون خلیفتن فی الارض یعنی خلیفم در زمین، فقط میگه نه انی جائلون فی الارض در ظرف زمین، این از جهت ادب عرب اینجوریه، میگه این فی الارض ظرف است نه قید، اگه بعدش میامد میشد قید، یعنی فقط منحصر در اینجا بود، اگه قبل آمده میگه از اینجا شروع میکند، از اینجا آغاز میکند، اما خلیفه بودنش چیه؟ مطلق خلیفه بودنش قید نخورده، خلیفتن تنوین به اصطلاح انتهاش آمده اطلاق خلیفه است. این روایت، فرق روایت شیطان یادمون بمونه، خلقتنی من نار خلقته من تین، این از گل من از آتش، پس من برترم. هر جا دیدیم که نگاه فقط در زمین شد، درسته تو آیه میفرماید که خدای سبحانه انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، اینا همه نگاه چیه؟ زمینیه. خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا، شعبه شعبه، و قبائل لتعارفوا، اینا همه نگاه چیه؟ زمینیه. داره خدا بیان میکنه و جعل و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دنبال آیه است. یه دفعه نگاه چی میشه؟ نگاه الهی میشود. میگه اینها همه مساوی هم، همشون در این که ذکر است، انثی است، این قبیله است، اون است، سیاه است، سفید است، زرد است، همه اینا چی هستن؟ اینا برای شناختن هم دیگه است تو زمین. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که پیش من ارزشمند است، این روایت الهی، اون کسی است که تقواش بالاتر است در مقابل نگاه شیطانی. خب وقت گذشت، شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. انشاءالله این روایت الهی رو که اینها به ما یاد دادند در تمام لحظات زندگیمون وارد بشه، با خدا حشر و نشر داشته باشیم، از زمین کنده بشیم، با خدا حشر و نشر داشته باشیم. در روایت می‌فرماید که ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا غضبش غضب فاطمه است، رضایتش هم رضایت فاطمه است. فکر می‌کنید شما تو این جلسه آمدین، لبخند بر لبان مادرمون ننشسته که اینا منو دوست دارن، یه احساس اینجور که اینا هر کدام از یه جا راه افتادن به شوق این که مجلس منه، آیا این اظهار محبت رو فکر میکنید یه مادر، مادر اونم مادر مهربانی مثل زهرا سلام الله علیها بی پاسخ میگذاره؟ اما تصور بکنید که شام آخری است که مادر در بین فرزندانش تو این خانه چه میگذره؟ بچه ها آدم های ساده ای نیستن، اینا هر کدوم امامت رو از ابتدا استعدادش در وجودشون بوده، خبر دارن چه خبر خواهد شد. میدانستن که مادر میهمان همین ساعات ایناست. ببینید اینها چجور نگاه میکردن به مادر. وقتی که زهرا سلام الله علیها وصیت کرد که دب اصلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، شبان من رو غسل و کفن و دفن کن، نمیخوام ظالمین در مراسمم باشن، حتی کفن و دفن و تشییعشم مبارزه بود. دارد امیر مؤمنان شبانه چند نفر از یاران رو به غیر از امام حسن و امام حسین و زینبین، شاید خلاصه ذکر کردن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عقیل و عباس و یه 7-8 نفر دیگر، اینها با هم، این غیر از اهل بیت 7-8 نفر بودن، اینها حالا یا تشییع شده یا تشییع نشده در همون خانه. امیر مؤمنان وقتی که زهرا رو دفن کرد، خاک رو به روی قبر زهرا ریخت. اونجا دار از زهرا وصیت کرده بود: علی جان، وقتی که برو دفن کردی مدتی سر قبر من ببار، اون لحظه ایست که من به تو خیلی احتیاج دارم. امیر ما امیر مؤمنان دارد که فلما نفز یده من التراب، وقتی که دست هاشو تکون داد، وقتی قبر رو پر کرده بود و بلند شد، لباس رو تکون، دست رو تکان داد، حاج به الحوز، یه دفعه تازه احساس کرد دیگه زهرا ندارد. تو این حالتی که امیرالمؤمنین بود، رو کرد به رسول خدا. هرگاه امیر مؤمنان دوچار قصه می شد، می آمد خدمت فاطمه، درد دل می کرد، اما دیگه فاطمه ندارد. رو کرد به قبر پیغمبر: السلام علیک یا رسول الله و ان ابنتک النازله السریعه اللحاق بک، سلام از جانب من و دخترت که تازه به تو ملحق شده است. بعد اونجا داره: قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، هنوز چیزی نگذشته. امیر مؤمنان به پیغمبر عرض کند که دیگه صبرم تمام شد از نبود فاطمه. اونجا به فرماید که نگاه کن ازش وقتی رسید، ببین که به تظافر امتی که علا حزمه ها، همه امتت با هم مجتمع شدن تا فاطمه رو له کنند. ستنبه او که به تظافر امتک، به زودی به تو خبر میده، ولی ازش سوال کن، شاید روش نشه خودش بگه. فعفه از سوال و استخبر حال، شما بپرس ازش. چقدر حال امیر مؤمنان در این حال از سخته، شاید مثل فردا شبی امیر مؤمنان آمده در قبرستان، صدا بزند: حبیب من، جواب من رو نمیدی. بگه آیا ندیدی که حبیب چجور جواب حبیب رو میدهد؟ به همین زودی منو یادت رفت. بعد خودش جواب بدهد: چگونه حبیبه تو جواب تو رو بدهد در حالی که زیر خروارها خاکر؟ اما لا یوم که یوم که یا عباد، وقتی قافله اسرا رو دارن از میدان میبرن، نگاه بکنن ببینن جنازه های دشمن دفن شده، اما جنازه های امام با یارانش زیر آفتاب سوزان در صحرا رها شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.